ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در هر شهری از ایران که هستید و در ساعت‌های آخر یک شنبه هشتم شب از اردیبهشت ماه به سر میبرید، بهتون سلام میکنیم و همینطور سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم. در 28 ماه آوریل مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همراه با همکارانم شروع میکنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل. همراه ما بمونید. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب در مجله شبانگاهی نیم ساعته امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه امشب.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه محاکمه قضات تعلیق شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود. این جلسات تاکنون غیر علنی بوده است. دادگاه به شکایت خانواده‌های محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی فرس، جوانی که در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادن، رسیدگی می‌کند. سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، معاون او حسن دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر دادجار دادگستری تهران سه متهم پرونده هستند. بنابر گزارش ها سعید مرتضوی متهم ردیف اول و دو نفر دیگر به معاونت در قتل متهم شدند و در جلسه روز دوشنبه سعید مرتضوی که اتهام ها را رد کرده است به دفاع از خود ادامه خواهد داد. یک هیئت مصری در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سوریه گفتگو کرد. این هیئت متشکل از معاون رئیس جمهوری مصر در امور بین‌الملل و رئیس و نایب رئیس دفتر او به مدت دو روز به تهران رفته بود. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه گفت که در دیدار هیئت مصری درباره ضرورت اجرا کردن طرح رئیس جمهوری مصر و حل بحران سوریه از طریق سیاسی که به رفع خشونت‌ها و آشتی ملی کمک کند توافق شد. همچنین طرفین به ضرورت گسترش مناسبات دو جانبه در تمامی ابعاد تاکید کردند. رئیس جمهوری مصر مدتی پیش پیشنهاد همکاری مصر، ترکیه، عربستان سعودی و ایران را برای حل بحران سوریه داد. اما عربستان سعودی از شرکت در این گروه خودداری کرده است. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در دیدار با هیئت مصری بر حمایت ایران از دولت سوریه تاکید کرد و گفت که پیروزی مخالفان مسلح امنیت منطقه را تهدید می‌کند و مشکل باید با گفتگوی ملی حل شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از سیاست‌های دولت 8 ساله محمود احمدی نژاد گفته است که کشور همکنون آنطور که خود او پیش‌بینی می‌کرد در خطر است. آقای رفسنجانی افسوده که اگر به نظراتش عمل می‌شد کشور گرفتار شرارت‌های سال 88 نمی‌شد، چون او محمود احمدی نژاد را که استاندار، فرماندار و بخشدار خودش بود می‌شناخت. آقای رفسنجانی افسوده است که برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور باید به مردم حق اعتراض داد و مردم صاحب حکومت هستند و هیچ دولت دیکتاتوری نمیتواند در دنیا موفق شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد سیاست خارجی دولت احمدی نژاد نیز گفته است که او قطعنامه‌ها را کاغذ پاره خوانده که اکنون برای لغوش باید هزینه زیادی پرداخت. همچنین جمهوری اسلامی با اسرائیل سر جنگ ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی در مورد نامزد شدنش در انتخابات خرداد ماه نیز گفته است که او در کابینه‌اش از همه طیف‌های سیاسی استفاده کرد که الان هم میتوان همین کار را کرد و نیازی به نامزد شدن او نیست، ولی البته نمیگوید که نمیآید. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت همکنون 950 هزار میلیارد تومان به مردم، بانک‌ها بابت اوراق مشارکت و حقوق عقب افتادی بنگاه‌ها و پیمانکاران بدهکار است. حسین علی امیری از اعضای شورای نگهبان به خبرگزاری مهر گفته است که این شورا در حال تفسیر و تعریف دقیق عبارت رجل سیاسی است. مطابق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود که ایرانیان از تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور نیز باشد. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران درباره اینکه منظور از رجل چیست و چه کسانی مصداق رجل سیاسی و مذهبی هستند سوال‌های مطرح شده است. حسین علی امیری همچنین گفته است که شورای نگهبان در حال تهیه آیین‌نامه جدید بررسی دقیق‌تر صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست. میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، و همچنین میتونید همراه ما بمونید تا تحلیل بخشی از این خبرها رو بشنوید. ادامه سفرهای استانی رئیس جمهوری ایران با حاشیه‌های فراوان در آستانه انتخابات. برگزیده ای از آثار نقاشی میرحسین موسوی در آکادمی هنر برلین. و افزایش شماره مبتلایان به ایدز در ایران تا 26,000 نفر.
اگر اون 75% برنامه مدون و مشخص و راهبردی براش نداشته باشیم، به صورت تصاعدی تعداد افراد مبتلا به بیماری HIV/AIDS در ایران زیاد میشه.
بمونید با ما تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. بخش تحلیلی مجله شبانگاهی رو با یک گزارش شروع می‌کنیم. در ایران، معاون سیاسی وزارت کشور روز یک شنبه از معرفی 30 تن از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از سوی وزیر کشور به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. سولت مرتضوی ضمن اعلام این مطلب انتقادها در تأخیر معرفی این هیئت رو رد کرده و افزوده که دولت انتخابات رو در موعد مقرر برگزار میکنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا جمالی بشنویم.
وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد پس از 3 ماه تأخیر در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری، 30 شخصیت مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سولت رضایی معاون سیاسی وزارت کشور روز یکشنبه 8 اردیبهشت گفت که این 30 شخصیت از سوی وزارت کشور به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی شدند. هنوز اسامی این افراد در رسانه‌ها منتشر نشده است. طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران که پارسال توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، وزارت کشور می‌بایستی 5 ماه پیش از انتخابات 24 خرداد 92 این 30 شخصیت را معرفی می‌کرد. با این حال، سولت مرتضوی روز یکشنبه تأکید کرد که کوتاهی از وزارت کشور و شورای نگهبان در این زمینه صورت نگرفته است. طبق ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری، پس از معرفی این 30 شخصیت، این افراد باید به تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برسند. پس از آن نیز ظرف 1 هفته در جلسه‌ای با حضور حداقل 2/3 معتمدان، 7 تن از این افراد به عنوان عضو اصلی و 4 نفر نیز به عنوان عضو علل بدل انتخاب خواهند شد. این هیئت 7 نفره از شخصیت‌های دینی، سیاسی و فرهنگی هستند، به همراه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل و 1 نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس امور مربوط به انتخابات را پیش می‌برند. معرفی این 30 معتمد در حالی صورت گرفته که حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، روز 4 اردیبهشت از تعلل در اجرای قانون انتخابات انتقاد کرده و گفته بود که وزارت کشور قانون انتخابات را تاکنون اجرا نکرده است. حسین مظفر که همزمان ریاست ستاد انتخاباتی ائتلاف سه‌گانه محافظه‌کاران متشکل از محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلام علی حداد عادل را بر عهده دارد، در انتقاد از تعلل دولت در اجرای قانون انتخابات به محمود احمدی نژاد هشدار داده بود که بازی خطرناکی را آغاز کرده است. در این زمینه سولت رضایی روز یکشنبه با بیان اینکه نمایندگان با طرحهایی که می‌دهند قانون انتخابات و برنامه‌های وزارت کشور را دستخوش تغییر می‌کنند، گفت کسانی که اظهار نظر می‌کنند فقط بخشی از قانون را می‌بینند و به بخش دیگر توجه ندارند. بر اساس ماده 39 قانون انتخابات، معتمدین باید به اسلام و قانون اساسی التزام داشته باشند و همچنین وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی قرار است برگزار شود که معاون سیاسی وزارت کشور پیشبینی کرده که نزدیک به 57,000 شعبه اخذ رأی در این انتخابات فعالیت کنند.
30 تن از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از سوی وزیر کشور به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری معرفی شدند. رضا جمالی در این زمینه گزارش می‌داد. حالا که در مورد انتخابات شنیدید، در مورد سفرهای استانی محمود احمدی نژاد هم بشنویم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که همچنان ادامه داره و مطابق پیش‌بینی‌ها با حاشیه‌های مختلفی هم همراه است. حاشیه‌هایی که هم در قالب اظهارات محمود احمدی نژاد و هم در واکنش‌های مردم و مقام‌های محلی و رقبای اصولگرا شکل می‌گیره. در همین زمینه از بابک غفوری آذر بشنویم.
محمود احمدی نژاد در شهر تبریز به دفاع از عملکرد اقتصادی دولتش پرداخت و گفت امیدوار است قبل از پایان مدت مسئولیت دولتش شرایطی فراهم شود که به مردم بگوید چه گذشت و چه کارهایی انجام شد تا برخی به گفته او آرامش بازار را برهم بزنند. او بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی به کسانی که برهم زننده ی آرامش بازار خواند هشدار داد و گفت مردم در عرض 3 تا 4 ماه آینده بساط آنها را جمع خواهند کرد. دولت آقای احمدی نژاد در ماه‌های اخیر به شدت از سوی شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی از جمله اصولگرایان نسبت به عملکرد اقتصادیش مورد انتقاد قرار گرفته است. آقای احمدی نژاد در اظهارات روز یکشنبه‌اش به موضوع تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی هم اشاره کرد و گفت کمتر نفت ما را می‌خرند و پول سخت می‌دهند، اما او گفت با فعال کردن بهره برداری از معادن آنها را جایگزین فروش نفت خواهند کرد.
گفتن نفت رو نمی‌خریم، بسیار خوب، نخرید. ما نفت رو در داخل تبدیل خواهیم کرد به لطف خدا به کالاهای گران‌تر، بازم به خودتون خواهیم فروخت.
آقای احمدی نژاد در جریان سخنرانیش نیز درباره درخواست‌های مطرح شده به حضور رئیس بانک مرکزی در شهر تبریز اشاره کرد.
دو تا نکته کوتاه رو هم بگم. یکی این صندوق نصر که مظلومان صندوق نصر در تمام مسیر افراد مراجعه کردن و گفتن من یادداشت کردم، امروز رئیس کل بانک مرکزی میاد اینجا بررسی میکنیم، امیدوارم یه راه حلی پیدا کنیم که مردم عزیزی که پولاشون رو گذاشتن اینها ضرر نکنن و مشکل مردم عزیز حل بشود.
پیش از سفر آقای احمدی نژاد نیز جمعی که خود را دانشجویان حزب اللهی خوانده بودند در نامه‌ای خواستار عدم همراهی اسفندیار رحیم مشایی با رئیس جمهوری ایران در جریان سفرش به تبریز شده بودند. با این همه آقای رحیم مشایی در سفر اخیر در کنار آقای احمدی نژاد حضور داشت. همچنین وبسایت باستاب گزارش داده که امام جمعه تبریز نیز در مراسم استقبال از رئیس جمهوری ایران شرکت نکرده است. پیش از این امام جمعه اصفهان هم از استقبال رسمی از رئیس دولت ایران خودداری کرده بود.
درباره حاشیه های سفرهای استانی رئیس جمهوری ایران در آستانه انتخابات شنیدید از بابک غفوری آذر. ما بخش ویژه‌ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو در وبسایتمون داریم. اگر سری بزنید به سایت ما میتونید خبرها رو در این قسمت دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم معمولاً در مورد انتخابات بحث‌هایی مطرح میشه، از جمله اینکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ویژگی‌های رئیس جمهور مطلوب از نگاه خودش رو برشمرده و او رو فردی اعلام کرده که در عرصه بین‌المللی نترس و شجاع و در عرصه داخلی هم بدور از حاشیه ها باشه. سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و همونجا نظرتون رو بنویسید.
جناب آقای خاتمی و آقای هاشمی، شما را به تمام مقدسان عالم قسم کاندید ریاست جمهوری نشوید، احترام خود را خود نگه دارید.
آقای خاتمی میخواید بیاید چه کار؟ اون موقع که سپاه قدرتی به هم نزده بود، سیستم نظامی امنیتی نشده بود و شما یک پایگاه بزرگی مردمی به واسطه خود مردم براتون ایجاد شده بود، نتونستید کاری کنید و بعد از 8 سال در اومدید و گفتید من یک تدارکاچی بیشتر نیستم. حالا که اختیارات رئیس جمهوری محدودتر شده چه کار میخواید انجام بدید؟ تیم هستی که توسط رهبر چیره میشه، حق مذاکره با امریکا هم که ندارید. مجلس شورا، خبرگان و شورای شهر هم که دست جریان سید علی مراجع تقلید هم توسط رهبر آرایش شدن. اقتصاد بازار و صنعت و تولید و صادرات و واردات و حتی نه هم دست حکومتی هاست. شما این وسط چه کار میخواید انجام بدید؟
آقای خامنه‌ای داری به چین عرف آره میزنی؟ خودت 8 سال رئیس جمهور بودی، درصد تورم زمان شما خیلی بیشتر از امروز بوده، بنزین از 1 تومان شد 50 تومان. از وقتی هم که رهبر شدی هیچ دولتی بدون اجازه شما کاری انجام نداده، تمام بدبختی های ملت ایران و کشور ایران از شماست. برو کنار اگه اوضاع بهتر نشد.
من فکر میکنم جز رحیم مشایی دیگه بقیه کسانی که الان خودشون رو مطرح کردن لیاقت رئیس جمهوری ندارن و ما رو گرفتار خواهند کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر پیام های شما هستیم. نظراتتون رو از طریق اسمس هم میتونید با ما و شنونده های ما در میون بگذارید. 2079260115730 شماره پیامگیر جدید رادیو فردا هست. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده که شمار مبتلایان به ایدز در ایران افزایش پیدا کرده و به بیش از 26 هزار تن رسیده. بر پایه این گزارش روز یک شنبه بعضی از سایت‌های خبری اعلام کردند که وزارت بهداشت گفته ابتلا به ایدز از طریق رابطه جنسی بیش از 20% افزایش پیدا کرده. بر پایه این گزارش نزدیک به 50% از مبتلایان به ویروس HIV در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار دارند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با آرش علایی، پزشک و پژوهشگر ایرانی و یکی از بنیانگذاران برنامه کلینیک‌های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران، با اشاره به آمارهای متناقض در مورد شمار مبتلایان به HIV درباره دقیق بودن این آمار می‌پرسه.
این آمار دقیق تعداد افراد مبتلا به بیماری HIV ایدز نیست، بلکه آمار افرادیه که مراجعه کردن. در ایران تخمین زده میشه که 25% افراد شناسایی شدن و 75% هنوز شناسایی نشدن. افزایش آمار امسال نسبت به سال گذشته نشان دهنده همون زنگ و خطری که بارها اعلام شده توسط کارشناسان، ما هم اعلام کردیم که اگر اون 75% برنامه مدون و مشخص و راهبردی براش نداشته باشیم، به صورت تصاعدی تعداد افراد مبتلا به بیماری HIV ایدز در ایران زیاد میشه.
آقای دکتر آرش علایی، آمار جدید وزارت بهداشت حاکی از کاهش ابتلا به HIV از طریق تزریق و در مقابلش افزایش اون در میان مبتلایان به ایدز از طریق رابطه جنسی بوده که بر اساس همین آمار از 12% به 33.6% رسیده. آیا فکر میکنید که وارد یک مرحله تازه‌ای شدیم؟
از یک لحاظ باید اینو مثبت دید که بالاخره وزارت بهداشت و اداره مرتبط با بیماری HIV در ایران این گزارش رو میده بیرون که تعداد افراد مبتلا از طریق رابطه جنسی افزایش پیدا کرده. منتها ما باید همینجا داشته باشیم که تعداد افراد مبتلا به اعتیاد تزریقی کم نشده، بلکه تعداد افراد مبتلا از طریق راه جنسی افزایش پیدا کرده که این باید به فال نیک گرفت این گزارش میاد بیرون. ولی کشور ما یک جامعه جوان داره و سن جوان فعال از لحاظ جنسی نیاز به آموزش های مدون داره. ما برنامه مشخصی در ایران برای آموزش رفتار سلامت جنسی در دبیرستان ها نداریم، در دانشگاه ها هم نداریم و حتی یک برنامه نیمبندی به نام برنامه تنظیم خانواده وجود داشت، اون هم از بین رفته.
در آخرین آمار منتشر شده در مورد همین مبتلایان به ایدز پیش بینی شده که تا 5 سال آینده در ایران بیش از 126 هزار مبتلا به ایدز زندگی خواهند کرد. به گمان شما چه کار میشه کرد که از پیشرفت سریع این همه مبتلا به ایدز جلوگیری بشه؟
همین این گزارشی که تعداد تخمین افراد مبتلا به HIV در آینده به 126 هزار نفر افزایش پیدا می‌کنه، این گزارشی از لحاظ علمی مهم و خوب و جامعه. منتها از اون بر باید نگاه کنیم که تعداد 75 هزار نفر شناسایی نشده اند به 100 هزار نفر در آینده افزایش پیدا میکنه و این نشان دهنده اینه که اون فاصله گسترش بیماری اید که تصاعدی داره افزایش پیدا میکنه و امکانات مرتبط با کنترل بیماری اید متناسب نبوده، یعنی در دسترس نبودن امکانات پیشگیری، نداشتن برنامه‌های آموزشی و درمانی، فقدان اینها باعث گسترش تصاعدی بیماری ایدز در آینده داره میشه و این خودش نگران کننده خواهد.
راه‌های پیشگیری از منظر شما چی هست؟
تنها راه‌هایی که باید به صورت مدون همین امروز به نظر من روش فکر بشه و گسترش پیدا کنه اینه که ما بدونیم جامعه ما ارتباط جنسی دارد و جامعه ما جامعه جوانیه، باید به سرعت بر اساس علمی و بر اساس مناطق مختلف ایران برنامه‌های آموزش رابطه سالم جنسی، نه اینکه انکار رابطه جنسی، نه اینکه نداشتن رابطه جنسی، بلکه داشتن رابطه سالم جنسی در سراسر کشور برنامه‌ریزی بشه و انجام بشه.
وزارت بهداشت از افزایش شمار مبتلایان به ایدز در ایران به 26 هزار تن خبر داده. این موضوع گفتگو همکارم حسین قویمی از رادیو فردا بود با آرش علایی، پزشک و پژوهشگر ایرانی در زمینه ایدز که در حال حاضر در نیویورک زندگی میکنه. قرار هست که آکادمی هنر برلین گزیده ای از تابلوهای نقاشی میرحسین موسوی رو در ششم ماه ژوئن 16 خرداد ماه با حضور شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و اردشیر امیرارجمند فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی به نمایش بگذاره. در مورد همین موضوع فیدون زرنگار با یوهانس اودنتال صحبت کرده، مسئول برنامه ریزی های آکادمی هنر برلین.
فکر برگزاری این نمایشگاه برمیگردد به اینکه شماری از شهروندان ایرانی در آلمان با نشان دادن آثاری هنری از میرحسین موسوی پیشنهاد برگزاری این نمایشگاه را دادند. آکادمی هنر برلین با توجه به شخصیت آقای موسوی، یعنی کسی که سالها رئیس فرهنگستان هنر در تهران بوده است، نهادی مشابه آکادمی هنر برلین از یک سو و سوی دیگر وضعیت آقای موسوی که بیش از 2 سال است در حصر خانگی به سر می‌برد، ما را بران داشت که با برگزاری این نمایشگاه هم ارزش هنری کارهای آقای موسوی را به نمایش بگذاریم و هم توجه افکار عمومی را متوجه در حصر بودن میرحسین موسوی کنیم.
آقای اودنتال، میتونین بگین که آکادمی هنر برلین تا به حال آثار هنری سیاستمداران از کشورهای دیگر هم به نمایش گذاشته یا اینکه اولین بار است که دست به چنین کاری میزنه؟
آکادمی هنر برلین برای اولین بار است که دست به برگزاری چنین نمایشگاهی زند، چون آقای موسوی به عنوان هنرمند نقاش جایگاه خود را در صحنه هنر ایران دارد. منتها فرصتی که به دست آمده این است که ما مجموعه زیبایی از کارهای آقای موسوی که در آن نقاش به طور ابستره و با زبان ابستره به گونه ای شاعرانه و عرفانی تخیلات خود را به نمایش میگذارد نشان دهیم که این ترکیب به این تابلوها ویژگی خاصی بخشیده است. این ویژگی ها ما را به نمایش دادن آن برانگیخت و تا آنجایی که می دانم برای اولین بار است که این تابلوها در اروپا به نمایش گذاشته می شوند.
چه انتظاری شما از برگزاری این نمایشگاه دارید؟
برای ما به عنوان آکادمی هنر مهم است آثار چنین هنرمندی را به نمایش بگذاریم که تقریبا تمام عمر خود سیاسی بوده است. سیاسی به معنی فعال بودن برای تغییر جامعه و برقراری عدالت مورد نظرش. باید اشاره کنم که در چارچوب این نمایشگاه ما نشستی عمومی خواهیم داشت که در آن علاقه‌مندان به بحث درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازند و بر سر اینکه چرا آقای موسوی به عنوان هنرمند و به عنوان سیاستمدار و رهبر یک جنبش مردمی که هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده است باید در حصر خانگی باشد به گفتگو می‌نشینیم.
آقای اودنتال، شما خودتون نقاشی‌های آقای موسوی رو دیدید؟
بله، ما 28 تابلویی را که به نمایش می‌گذاریم از میان حدود 70 تابلوی آقای موسوی انتخاب کردیم و این 28 تابلو در حقیقت یک مجموعه مربوط به هم است که با شیوهی مشابه بر روی کاغذهای بزرگ با رنگ‌ها و نوشته‌های های آبستره خلق شدند. کارهایی که سبک مدرنیستی دارد اما همزمان به گونه ای چشمگیر بیانگر سنت ایرانی و عرفان مذهبی است. کارهایی که تا اندازه ای ما را به یاد کارهای ایوز کلاین نقاش فرانسوی می اندازد. از این زاویه باید گفت که آثار میرحسین موسوی ویژگی منحصر به خود را دارد و بسیار گیراست.
Und von daher eine ganz besondere Identität, eine Eigenheit besitzen.
و نگاه شخصی شما به تابلوها هم همینه که گفتید؟
Ich habe ja die Arbeiten selbst ausgesucht. Also ich habe denn diese 70 Arbeiten alle Gesichter.
من خودم شخصا از میان حدود 70 اثر نقاشی آقای موسوی این 28 تابلو را برای نمایشگاه انتخاب کردم و آن چیزی هم که درباره این تابلوها گفتم نظر شخصی من است. برای آکادمی هنر برلین مهم است که گفته شود که آکادمی یک نهاد سیاسی نیست، بلکه نهاد متعلق به هنرمندان است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که به دلیل ارزش هنری کارهای آقای موسوی را به نمایش بگذاریم، اما همزمان با برگزاری بحث در نمایشگاه افکار عمومی را متوجه موقعیت سخت شخصی میرحسین موسوی کنیم.
بله، فریدون زرنگار با یوهانس اودنتال صحبت میکرد، مسئول برنامه‌ریزی های آکادمی هنر برلین. اما بریم با آرش حسنی همراه بشیم در ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
روزنامه نگار فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر است. از اجتماعی نویسان با سابقه مطبوعات ایران به شمار می رود. اما این روزها ژیلا بنی یعقوب همچون همسر روزنامه نگارش بهمن احمدی آمویی در زندان روزگار می گذراند. با این تفاوت که خانم بنی یعقوب زندانی بند زنان زندان اوین است و بهمن احمدی آمویی زندانی زندان رجایی شهر کرج. ژیلا بنی یعقوب همراه با همسرش چند روزی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیشان بازداشت شد. خانم بنی یعقوب دو ماهی را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. این روزنامه نگار و فعال حقوق زنان پیش از آن بازداشت هم در جریان تجمع فعالان حقوق زنان در خرداد ماه سال 85 در میدان هفت تیر تهران بازداشت شده بود. در آن بازداشت این روزنامه نگار نزدیک به یک هفته را در بازداشت گذراند و پس از آن با سپردن قرار کفالت آزاد شد. ژیلا بنی یعقوب در دادگاه از اتهامات وارده بر وی که شرکت در تجمع غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام بود تبرئه شد. بازداشت دوم خانم بنی یعقوب در اسفند ماه همان سال اتفاق افتاد، زمانی که او همراه با دیگر بازداشت شدگان خرداد 85 به مقابل دادگاه انقلاب رفته بودند. آزادی این روزنامه‌نگار از بازداشت دوم با سپردن قرار کفالتی 10 میلیون تومانی میسر شد و او در دادگاهی که یک سال بعد برای رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد از تمام اتهامات تبرئه شد. ژیلا بنی یعقوب برای بار سوم در سال روز بزرگداشت برگزاری تجمع زنان در خرداد ماه سال 86 بازداشت شد و چند ساعتی را در بازداشت گذراند. اما بازداشت سال 88 برای این روزنامه نگار با بازداشت‌های پیشین او متفاوت بود. پرونده اتهامات بازداشت آخر این روزنامه نگار برایش یک سال حبس و 30 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی رقم زد، حکمی که با اعتراض سازمان‌های فعال در حوزه کاری روزنامه‌نگاران و آزادی بیان همچون سازمان گزارشگران بدون مرز همراه بود. حکم صادره برای ژیلا بنی یعقوب در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. این روزنامه‌نگار ایرانی برای فعالیت‌هایش در حوزه وبنگاری در سال 88 برنده جایزه جهانی آزادی بیان شد. این جایزه به وبسایت خانم بنی یعقوب با نام ما روزنامه‌نگاریم تعلق گرفت. خانم بنی یعقوب همچنین در سال 89 جایزه آزادی بیان سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرد. او از برندگان جایزه شجاعت بنیاد بین المللی رسانه‌های زنان است که هر سال به یکی از روزنامه‌نگاران زن جهان اهدا می‌شود. این روزنامه‌نگار که در روزنامه‌های همشهری، خرداد، آزاد، صبح امروز، وقایع اتفاقیه و سرمایه سابقه فعالیت داشته، در زمان بازداشت سردبیری سایت کانون زنان ایرانی را بر عهده داشت. ژیلا بنی یعقوب در شهریور ماه سال 91 در حالی که همسرش بهمن احمدی آمویی بدون اطلاع و اعلام قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. پس از انتقال ژیلا بنی یعقوب به بند زنان زندان اوین، عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این روزنامه‌نگار ایرانی شد. همزمان با صدور این بیانیه، بیش از 100 همکار خانم بنی یعقوب با نوشتن نامه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند.
ممنون از اینکه با ما بودید. در طول نیم ساعت گذشته همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تو جوانی دل برکی خوشگم، دل برکی خوشگم.
Yeah.
çəkdəndi ədamı
روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای هر کار کردی بکن، قوت مردم گران نکن، خدا عمرت کوتاه میکنه.
آقای احمدی نژاد هی میگی بگم بگم، پس چه میگی؟ از 84 داری میگی بگم بگم، الان 92 بگو دیگه.
باز نزدیک انتخابات شده، سردمداران جمهوری اسلامی مخصوصا رئیس جمهور احمدی نژاد همه شدن طرفدار دموکراسی در ایران، ولی مطمئن باشین بعد از انتخابات همه مخالفین جاتون یا در زندان کهریزک و یا در زندانهایی که تازگی ها به دستور خامنه‌ای درست شده و اونجا از انواع اقسام شکنجه ها از شما پذیرایی خواهد شد.
صدای شما، صدای فرداست.
میشه بهار گیلان، خودم میبینه قرار گیلان، کوه و چمنان دشت داکان الان زار گیلان، رسول گله بنفشه گود همه گونه شاد و خندان، همیشه بهار گیلان، خودم میبینه قرار گیلان، همیشه بهار گیلان، خودم میبینه قرار گیلان.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
سانه جان به من سر را کنار رسم دو رنگی آیین ما نیست، رسم دو رنگی آیین ما نیست، یک رنگ باشه روز و شب. هر شب فضای دو رنگی آیین ما نیست، رسم دو رنگی آیین ما نیست، یک رنگ باشه روز و شب. هر شب فضایت تاب و تب من، باید شب من، باید شب من،
گفتم رهی را امشب چه خواهی؟